با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز در هر کجای ایران. با افتخار قسمتی دیگر از موج همراه با مطبوعات رو تقدیم حضورتان میکنیم از استودیو صداهای همراه.
درود بر شما، وقتتون بخیر، با ما همراه باشید.
خانم افغری، چه خبر؟ به اون مؤسسه سر زدین؟
راستش من اون سری آدرس رو یادداشت نکردم و از حافظم پاک شد. اگه لطف کنین آدرس رو بگیم، باید بنویسم این سری.
مؤسسه سامان.
بله.
کرج میدون سپاه.
اجازه بدیم میدان سپاه.
به سمت سرا.
به سمت سرا.
خیابان گلستان.
خیابان گلستان.
برج پاسارگاد.
برج پاسارگاد.
واحد 504.
این 504 رو یادم مونده بود. بله، اتفاقا من شبان علی چند روز پیش با دوستان یه دوره همی دوستانه بود، یکی از دوستان رو که دختر خالش میره این مؤسسه و چقدر هم که راضیه. بله،
خیلی خوبه، چون میگم چون سبک جدید رو ارائه کرده، خیلی طرفدار زیاد داره.
حالا قرار شد آدرس از شما بگیرم و با هم بریم سمت.
بسیار عالی.
آره، خیلی خوب
میشه. مجریان محترم رو آنتن هست.
بله بله. خانم افغری، چه خبر از دنیای خبر؟ چطور بود؟
هفته خوبی بود، ولی متاسفانه با شنیدن خبر فوت آقای عرفانی خب خیلی حال هممون گرفته شد. چقدرم که
چقدر نوستالژی داشتیم از ایشون. مجموعه فیلمای دیدی؟
آره، لوک خوشا.
لوک خوشا اسمش جالی بود.
جالی بود. بله واقعا. جا داره همینجا به همسر محترمشون خانم شهلا ناظریان و دختر گلشون خانم مهسا عرفانی و کلا جامعه هنری دوبله تسلیت بگم. انشاءالله که بقای عمر خانواده باشه، روحشون شاد و
یادشون
گرامی. بله
بله، من از میان روزنامه ها روزنامه شهروند رو انتخاب کردم با عنوان درگذشت صدای خاطره ها به قلم خانم نیره خادمی. ایشون نوشتن همین یک ماه قبل بود که دوبلورها با یک کیک تولد غافلگیرش کردند، اما حالا باید برایش دست تکان بدهند. تا همین چند وقت قبل خیلی ها نمی دانستند که حسین عرفانی از نسل غول‌های دوبلوری ایران مبتلا به سرطان ریه است. حتی روز سه‌شنبه که گفتند در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است، کسی حرفی از سرطان نزد. اما نزدیکانش می دانستند که چه رنجی می کشد صدا پیشه معروف همفری بوگارت. او حالا برای همیشه رفته است، آن هم در 76 سالگی. اگرچه صدای بم و نیرومندش در فیلم‌های درخشان کازابلانکا، داشتن و نداشتن، گذرگاه تاریک و دست چپ خدا همچنان در حافظه هاست. عرفانی در کارتون محبوب لوک خوششانس صدا پیشه شخصیت جالی است و در فیلم‌های بسیاری به جای شون کانری صحبت کرده است. البته او به جای بازیگران ایرانی چون اکبر عبدی در فیلم سفر جادویی، کاظم افرانیا، جمشید هاشمپور و محمد مطیع هم صحبت کرده بود. او در مراسم تولدی که سوم مرداد برای او گرفته بودند، خطاب به دوبلورهای جوان گفته بود ما ممکن است چند روز دیگر نباشیم و به همین خاطر هم از آمدن صداهای خوب به واحد دوبلاژ خوشحال می شویم. حسین عرفانی دوبله را از سال 1340 و مدیریت دوبلاژ را از سال 1356 آغاز کرده بود. حسین عرفانی غیر از صدا پیشگی در فیلم‌هایی چون حرمت رفیق، سریال تلخ و شیرین و سریال عالی جناب هم نقش ایفا کرده بود. شاید خیلی‌ها او را بیشتر به واسطه برنامه صبح جمعه با شما بشناسند. برنامه‌ای که از دهه 60 به بعد با حضور او، مرحوم منوچهر نوذری، منوچهر والیزاده، شهلا ناظریان و نزدیک به 20 نفر دیگر از دوبلورهای معروف ایرانی اجرا می‌شد. اما بعدها برنامه جمعه ایرانی جایگزین آن شد. مراسم تشییع این هنرمند صبح روز پنجشنبه 22 شهریور ماه از مقابل مسجد بلال در خیابان ولیعصر به سمت بهشت زهرا برگزار شد.
روحشون شد. با هم قسمتی از دوبله زیبا و کارهای ماندگار مرحوم حسین عرفانی رو میشنویم.
خانم‌ها، آقایان، سلام و درود بر شما. میهمان این هفته برنامه رادیو هفت هنرمندیه که اگر اجازه بدین اصلا یه بخش از هنرنمایش رو ببینیم بعد بیان بگیم.
معنی اون تلفنی که کردین چی بود؟ دکتر لفظه توی اون حالا پیلا چرا اینجا بایستدین؟ چرا متوقفش نمی کنین؟ از آقای ریک سال کنین طرف تلفن نرو. به شما توصیه می کنم دخالت نرو. الان به شما توصیه می کنم خودتون رو به کشتن ندین.
من پروردگار یکتا بندم سلام دارم خدمت شما بینندگان محترم و همینطور شما تماشاگران در سالن. جک، الان پیغامتو گرفتم.
سناتور، باید فوراً شما رو ببینم.
همکارات گفتم ممکنه بیای.
دارم میام اونجا.
چطور دخترتو گرفتم؟ فکر میکردم مراقبش
بودم. همینطور سناتور، وقت نداری، ممکنه هم دست تماس بگیرم.
گفتی مسئله در باری خوبه؟
بله، 200 میلیون دلار از اموالش پس از دست میدیش تو.
همه دقیقه شما، بس اینقدر چرم نکی.
خب، حالا بعدش. خب، ادامه بدیم. بری، اگه اون بازم سماجت کرد، یا بردم.
بابا چقدر زرمان، ما بیگناهیم.
آره چونه، فکر کردی هیچ وقت گیر نمیفتی؟ پس این هم فیلم غیر مجاز و قاچاق، آره چی بود؟
نمیدونم چی گذشته بود تو خونه من. خیلی خواب، من دفعه اولم.
میریم سراغ روزنامه شهروند، صابر و کتاب 300 هزار تومانی. پای صابر ابر بازیگر تئاتر و سینما هم به خیریه ها باز شد. البته نه با کنسرت یا نمایشگاه ناکام نقاشی، بلکه با یک کتاب لاکچری.
بله، واقعا لاکچری 300 هزار تومان.
بله، اون مدت هاست که به 30 شهر و روستای کشور سفر کرده و با 100 مادر بزرگ حرف زده.
بله.
و حاصل کتابی است با نام تا 7 خانه آن برتر.
بله.
این کتاب لاکچری در 5 رنگ به چاپ رسیده.
چون رنگیه بس اگه گرون شده.
احتمالاً همین هم هست. تا مخاطبان هماهنگ با سرویس خونه‌شون این کتاب 436 صفحه‌ای رو با قیمت ناقابله فقط 300 هزار تومان خریداری کنن. صابر ابر که با فیلم درباره الی، دایره زنگی و اینجا بدون من تونست جای خودش رو حسابی میون مخاطبان سینما باز کنه، حالا چند وقتیه که فعالیت‌هاش رو گسترش داده، نمایش برگزار می‌کنه، نمایشگاه برگزار می‌کنه یا کتاب می‌نویسه. او بعد از کتاب اولش که شامل آخرین پست‌ها و عکس‌های اینستاگرامیش بود، با همکاری آرش صادقی به سراغ مادر بزرگ‌ها و در واقع نگارش آداب و رسوم اقوام و سبک زندگی اونها رفت. و حالا می‌خواد بخشی از اوایل پروژه رو به زنان سرپرست خانوار اختصاص بده.
میشه بیشتر در مورد این مطالب کتاب بگین؟
بله حتما. اجازه بدین از زبان صابر ابر، نویسنده این اثر در جشن رونمایی از کتاب تا 7 خانه آن برتر بگم. ایشون میگن که آشپزی یکی از بزرگترین هنرهای جهانه و بهانه اصلی این معاشرت ها بوده. این کتاب به ما یادآوری میکند که میشود تنها شد. یادمون باشد تعداد بسیار زیادی مادر و مادر بزرگ در آسایشگاه هستند که باید حواسمان با آنها باشد. عمری آنها کنارمان بودند و حالا ما باید کنارشان باشیم. این پروژه با چاپ کتاب تمام نمیشه. اونها هر جا رفتند از مادر بزرگ ها فیلم گرفتند.
پس منتظر فیلمای ایشون هم باشیم.
بله، روایت 20 مادر بزرگ به صورت جداگانه در 3 DVD منتشر میشه.
خدا کنه به گرونی این کتابه نباشه.
امیدوارم همینطور باشه. و خروجی دیگر پروژه هم یک تور نمایشگاهی هست در تهران، اصفهان، شیراز و سایر شهرها از 7 مهر ماه. او گفته که بخشی از اوایل این پروژه به زنان سرپرست خانوار تعلق خواهد گرفت و در حال حاضر مشغول مذاکره با چندین خیریه مرتبط با این امر هستیم و پس از مشخص شدن خیریه حتما روند آن اطلاع رسانی خواهد شد. ضمناً صابر ابر فیلمی از خانم ژاله اولوف را در حال گویندگی به اشتراک گذاشت و در توضیح آن نوشت این ویدیو تصویری از مادری است که تمام سالهای زندگیم با صدایش تمام وجودم لبریز از حال خوش شد. وقتی از ایشان خواهش کردیم که نام پروژه را بگویند قبول کردند و این شد بخشی از خوشبختی من.
بسیار عالی، با هم میشنویم صدای خانم اولوب رو درباره معرفی کار آقای صابر عبر.
منم تن صابر عبر تقدیم میکند به تمام مادران. صابر عبر تقدیم میکند به تمام مادران. آقای صابر عبر، منم میخواستم بهتون بگم دستتون درد نکنه، خیلی کار خشنگیه.
بریم سراغ روزنامه بعدی، روزنامه جوان، چوبه دار در انتظار سلطان سکه.
این سلطان سکه واقعا کیه؟ اصلا چرا بهش این لقب دادن؟
احتمالا توی این خبر توضیح داده شده. اولین جلسه دادگاه سلطان سکه روز شنبه 17 شهریور برگزار شد. سلطان لقبیه که در بازار برای حمید مظلومین انتخاب کرده بودند. اما اوایل فعالیت در بازار به ملا مشهور بود.
درسته.
طبق اظهارات معاون دادستان، ایشون رو مرشد بازار سکه می دونستن و هیچ کس جرأت تخطی از دستوراتش رو نداشته.
چقدر ایشون لقب داشتن؟
آره، سلطان سکه یکی از القابش بوده. زمان دستگیری هم مرتب به مامورا می گفت که برید و بگید سلطان سکه رو دستگیر کردیم. اما جواب سوال شما که چرا بهش سلطان سکه می گفتن؟
درسته.
به این دلیل بوده که گردش حسابی به ارزش خرید 2 تن سکه داشته.
2 تن؟
آره، مظلومین همون کسی که با ترفندهای ماهرانه 3 دهه اخلال در نظام اقتصادی رقم زده. یک بار در دهه 70، یه بارم در سالهای 90 و 91 دستگیر میشه. اما در اون زمان مظلومین موفق میشه با هماهنگی انجام شده با بانک مرکزی تبرئه بشه.
بانک مرکزی؟
آره، ظاهرا حراست بانک مرکزی نقش داشته و همینطور رئیس وقت بانک مرکزی مورد تحقیق قرار گرفته. 25 سال مداخله در بازار سکه و ارز از حمید مظلومین یا همون سلطان سکه فردی ماهر ساخته که از تمامی گریزگاه‌های قانونی عبور کنه. البته فعالیت مظلومین در قالب باندی بوده که تاکنون 41 نفر از اونها شناسایی شدن. این باند به سرکردگی وحید مظلومین 8 مهره اصلی داشته و عمدتاً همه افراد به صورت سببی و نسبی با هم ارتباط داشته.
یعنی فامیل بازی بوده دیگه.
آره، یکی از متهمای این پرونده خانمی 70 ساله است که خاله حمید مظلومین محسوب میشه. پسر، برادرزاده، عمه، خاله، معلم زبان، همه مرتبطه سببی و نسبی با حمید مظلومین متهمای این پرونده رو تاکنون به 41 نفر رسونده.
حالا این دزدی مبلغش چقدر بوده؟
طبق اونچه که در کیفرخواست قرائت شده، رقم تراکنش باند مظلومین بالغ بر 14 هزار میلیارد تومان بوده. دادستانی در جلسه اشد مجازات رو برای متهمان خواستار و برای متهمان ردیف اول و دوم هم اجرای مجازات فساد فل ارز خواستار شده.
فساد فل ارز، فکر میکنم که مجازاتش اعدامه، درسته؟
آره، توی تیتر هم اشاره شده که چوبه دار در انتظار سلطان سکه.
حالا جناب شعبان علی، یه سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا پرونده مظلومین یا همون سلطان سکه راهی برای افشای فساد دانه درشت ها باز میکنه یا نه؟
آره، توی ایران از این نمونا زیاد داشتیم. بابک زنجانی بوده، شهرام جزایری
بله،
بوده.
بله.
باید ببینیم آخر عاقبت چی میشه دیگه. این از روزنامه جوان. بخشی از اظهارات آقای اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه رو هم با هم میشنویم که از شبکه 1 سیما پخش شده.
بنابراین حراست فعلی بانک مرکزی تحت تعقیب قرار گرفت، بازداشت شد و مورد تحقیق قرار گرفت. معاون ارزی بانک مرکزی مورد تحقیق قرار گرفت. رئیس بانک مرکزی مورد سوال و تحقیق تا الان قرار گرفته.
بازداشتشون؟
نه، بازداشت نشده ایشون، ولی تا الان مورد تحقیق قرار گرفته و تحقیقات ادامه داره، هنوز تمام نشده. 31 سال 97 وزارت اطلاعات طی نامه شماره 7301 36 اونجا یه نامه میسه خطاب آقای جهانگیری، خطاب آقای واعظی، رونوشت به آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی وزیر اقتصاد. چی میگه؟ حالا نوشته که با مرور و بررسی داده ها و اطلاعات موجود متاسفانه ملاحظه می شود که روند عرضه سکه نه تنها کمک به تثبیت بازار نکرده، بلکه مانند رویه مداخله ارزی بانک مرکزی در گذشته نتایج متناقضی، حالا ایشون تعبیرشون این بوده، نتایج متناقض.
میریم سراغ روزنامه جهان صنعت با عنوان طنز آمریکا خسته نشد. من این مطلب طنز رو از آقای محمد رضا ستوده طنز نویس این روزنامه میخوام.
خواهش می‌کنم.
آقای روحانی چند وقت پیش یه حرفی زد که من هنوز که هنوز ذهنم درگیرشه. هر کاری کردم نتونستم هضمش کنم. یه روز قورتش میدم ولی سیستم بدنم پس میزنه. حقم داره. من جای سیستم بدنم بودم و پس میزدم. خیلی حرف عجیبی زد. اگه همچین تحلیلی رو برای یه درخت گلابی کنی از اون لحظه به بعد دیگه خورمالو میده. باز اگه برداش مریضه. استاد فرمودن اگه یه سال تحمل کنیم آمریکا خودش خسته میشه و ما پیروز میشیم. چرا آمریکا باید از تحریم ما خسته بشه؟ الان چه فشاری داره به آمریکا میاد؟ الان توی آمریکا پوشک نیست یا توی ایران؟ تو رو خدا یکی بیاد این سوال منو جواب بده. چرا آمریکا باید خسته بشه؟ یعنی چی واقعا؟ مثل این میمونه که نونوای محل ما منو تحریم کنه، بهم نون نده، بعد خودش از گشنگی بمیره. آخه مگه شدنیه یه همچین چیزی؟ استاد اینو چیه میگی؟ فکر میکنم هرچه سریعتر برای شما عزیزان یه سری کلاس آموزشی بذاریم و براتون توضیح بدیم که وقتی یه کشوری یه کشور دیگر رو تحریم میکنه اونی که ضرر میکنه کدومه؟
ولی مصداقش الان کسایی هن که به آقای دکتر روحانی میگن نیویورک نره صحبت نکنه با آمریکا که آمریکا تحقیر بشه.
آفرین.
آخه نرفتن ما که کاری درست نمیکنه. شاید اگه بره تا صحبت بکنه یه ذره تنشا توی ایران کمتر بشه.
بله. چون اینجور که مشخصه در این مورد اطلاعات کافی ندارن. اونی که خسته میشه اون کشوریه که تحریم شده، نه اونی که تحریک کرده. من از مردم خواهش میکنم هر کس هر جا آقای روحانی رو دید این نکته رو بهش بگه. احتمالاً اطرافیان رئیس جمهور بهش گزارش دادن آمریکا از وقتی ما رو تحریم کرده یه سری اتفاقاتی براش افتاده. مثل چی؟ دیگه داروهای مهم ایرانی توی آمریکا گیر نمیاد، یا مثلا ریال تو آمریکا نایاب شده، یا مثلا نفت آمریکا رو نمیخرن، کارخونه‌هاش تعطیل شده، گوگل دیگه بالا نمیاد، همه شرکتاش مستقر تو وال استریت دارن جمع میکنن جاش فلافلی میزنن. یکی این حرفو برام هضم کنه. و اما مطلب آخر.
بعد آخرین مطلب رو از روزنامه صدای اصلاحات انتخاب کردم به قلم آقای هادی کسایی زاده سردبیر این روزنامه. ایشون نوشتن نتیجه این همه تاسوعا و عاشورا چه شد؟ هر جمعه نمازهای جمعه با شکوه برگزار می شود. ایام محرم همه سینه زنان برای سالار شهیدان عزاداری می کنیم تا از کربلای عشق درس مردانگی و ایثار و نماز و سلامت نفس بیاموزیم. ایام فاطمیه همراه با آقا حجت ابن الحسن عسکری عزاداری می‌کنیم و در اربعین حسینی پای پیاده به نیت حسینی شدن از مرزهای ایران اسلامی به سرزمین فرشتگان پرواز می‌کنیم. شبکه اختصاصی در رسانه ملی برای قرآن داریم و امام هشتم شیعیان جهان میهمان ما ایرانی هاست. هر وقت دلمان برای حرم حسین ابن علی علیه السلام تنگ می‌شود به زیارت شاه عبدالعظیم حسنی به شهر ری می رویم. در سال چندین بار زیر تابوت شهدای انقلاب اسلامی و مدافعان حرم را می گیریم تا یادمان نرود که مسلمانیم و جهاد و مقاومت و مردانگی اصول کار ماست. با مردان، با مادران و همسران شهدا زندگی می کنیم و اگر دلمان برای روزهای دفاع مقدس تنگ می شود بهشت زهرای تهران و شهرهایی که در آن زندگی می‌کنیم را داریم. کتاب‌ها، موسیقی‌ها، مداحی‌ها و فیلم‌هایی که همه و همه ما را در مسیر راه درست قرار می‌دهد در دست رسه. اما چرا در کشور اسلامی با این همه نشانه و علامت فساد و اختلاس و دزدی داریم؟ کجای کارمان ایراد دارد؟ حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرمایند همانا پست مدیریت امانتی بر گردن توست و به زودی باید پاسخگو باشی. همه این زشتی‌ها به دلیل این است که مدیران و حتی خود ما خدا ترس نیستیم. فقط همین. باید تقوا و ایمانمان را تقویت کنیم، نه ظاهرسازی اسلامی.
با تشکر از شما عزیزان که این هفته هم با ما بودید. یادآوری می‌کنیم که تمامی مقالات از روزنامه‌های صبح ایران انتخاب شده بودند.
مثل همیشه انتقاد یا پیشنهادی اگر هست ما هستیم. آدرس سایتمون accvs.com. من علیرضا شعبان‌علی به همراه همکارم خانم سیما عبقری و صدا بردار و متصدی صدا آقای علی علیزاده شما را تا هفته آینده به خدای بزرگ می‌سپارم.
منم با شما عزیزان خداحافظی می‌کنم و امیدوارم هفته که در پیش رو دارید حال دلتون خوب باشه.